به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم حالتون عالی باشه. فرشید رستگار هستم، خیلی خوش آمدین به قسمت 95 پادکست آقای مالیات. تو این قسمت میخوام در ارتباط با مسائل مالیاتی ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم با شما صحبت بکنم. اگر که احیاناً در ارتباط با مسائل این ماده ابهام دارید یا بیشتر میخواین اطلاع داشته باشید، حتما پیشنهاد میکنم این پادکست رو از دست ندید. قبل از اینکه اصلا بریم سراغ خود اصل موضوع، یه مقدمه من عرض کنم خدمتون تا بریم سراغ خود ماده 172 و مقررات مربوط به این ماده. تو کل دنیا دولت‌ها زمانی که میخوان فاصله طبقاتی رو کاهش بدن یا اشتغال ایجاد بکنن یا رفاه اجتماعی رو افزایش بدن، تحقق عدالت رو داشته باشن، فرصت‌های آموزشی رو برابر بکنن، اینکه هزینه‌های دولت رو کاهش بدن، عموماً دو تا رویکرد دارن. یه رویکرد مستقیمه مثل پرداخت یارانه، یه رویکرد غیر مستقیمه مثل سیاست‌های تشویقی، مثلا معافیت مالیاتی، مشوق‌های مالیاتی، مزایای مالیاتی، که البته محققان میگن که رویکرد غیر مستقیم خیلی بهتره که موضوع صحبت ما نیست اصلا این. حالا تو کشور ما هم در رابطه با این موضوع که رویکرد غیر مستقیم و قانونگذار پیش گرفته، ماده 172 رو 3/12 سال 66 آورد تو قانون که جلوتر درباره صحبت میکنم حتما. باز قبلترش من یه داشتم یه بررسی میکردم در ارتباط با این موضوع کمک‌های خیریه طور و این داستانا تو کشور خودمون، ببینم اوضاع چجوریه. یه بنیادی هست، یه جایی هست که اسمش اطلس خیر ایرانه، اصلا سایتش atlas.khair.ir. این گروه که بخش خصوصی هم هستن، اصلا کارشون همینه، میان در ارتباط با نیکوکاری و بحث‌های خیریه یه سری تحقیقات درست و درمونی دارن. در واقع اولین گزارش پیمایش ملی گرایش مردم ایران به نیکوکاری هم این گروه منتشر کرده. یه آماره جالبی داره که دو تاش برای من از همه جالب تر بود. یکی اینکه آمار خیریه های فعال تو ایران رو بیش از 13,000 خیریه عنوان کرده. بعد دومی موردم اینه که میگه که اصلا علاقه مردم و اعتماد مردم به خیریه ها روز به روز در حال کاهشه. ولی از اون طرف من رفتم بررسی کردم کشوری مثل آمریکا رو، البته که نمیخوام مقایسه بکنم، اصلا جایی برای مقایسه وجود نداره، ولی گفتم شاید براتون جالب باشه. دقیقاً برعکس، فرهنگ این بحثای خیریه توی ایالات متحده به شدت عمیقه و هر روز هم داره بیشتر میشه. شاید براتون جالب باشه که سال 2023 67% کل کمک‌های خیریه از سمت افراد عادی انجام شده که مبلغش 374 میلیارد دلار بوده و بند 170 قانون درآمد داخلی، همون IRC آمریکا، هم میگه مالیات دهنده ها، چه افراد چه شرکت ها، میتونن کمک های مالی خودشون رو به سازمان های واجد شرایط کسر بکنن، مثل مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، کلینیک ها، صلیب سرخ، که البته اشخاص حقیقی تا 60% درآمد مشمول مالیاتشون میتونن کم بکنن و شرکت ها تا 10%. حالا به اینم میرسیم جلوتر، ما هم داریم اینو. اما برسیم سراغ ماده 172 قانون مالیات های مستقیم خودمون. من یه بار رو میخونم، خوب دقت بفرمایید، بعد جزئیاتش هم حتما جلوتر عرض میکنم خدمتون. میگه 100% وجوهی که به حساب های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلا عوض پرداخت می شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک های غیر نقدی بلا عوض اشخاص، اهم از حقیقی یا حقوقی، جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس، دانشگاه‌ها، مرکز آموزش عالی و مرکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه‌های تربیتی و آسایشگاه‌ها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی و جمعیت هلال احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری دولتی طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود، از درآمد مشمول مالیات عمل کرده سال پرداخت منبعی که معدی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می باشد. خب فیه کلیتی رو ما متوجه شدیم دیگه. خیلی از معدی ها میگن که ما میخواییم به خیری ها کمک بکنیم، ما میخواییم کمک بکنیم که میخواییم برای مالیاتمونم به صرفه باشه. یعنی در واقع هم میخواییم کمک بکنیم، هم میخواییم ببینیم که این آثار مالیاتی برامون داره، از نظر مالیاتی برامون خوبه، میتونیم کاری بکنیم، نمیتونیم کاری بکنیم. که ما یه ماده 139 هم داریم، اونو بعداً بهش میرسیم، اونو بذاریم کنار. ولی مستقیم ترین ماده‌ای که یک شخصی چه حقیقی چه حقوقی میخواد کار خیری طور بکنه همین ماده است. خب آخرش گفته بود که ضوابط اجرایی این بعداً میاد، که اومد. ضوابط اجرایی موضوع همین ماده شمارش 745 هست، تاریخ 9/1/1399، که در واقع اومده اینو کاملا توضیح داده، اومده شرایطش رو بند به بند گفته. اینطوریه، بند یک میگه که اگر دولت یک سری حسابهای بانکی اعلام بکنه برای بازسازی یا کمک یا امثال اینها که شما بلا عوض داری پرداخت میکنی، شرط قبولیش اینه که قبض بانکیت رو به حوزه مالیاتیت بدی. در این حالت از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداختت کم میشه. بند دو میگه اگر میخوای پولی بدی بابت تعمیر، تجهیز، احداث یا تکمیل مدارس، دانشگاه ها، مرکز آموزش عالی، مرکز بهداشتی، درمانی، اردوگاه تربیتی، آسایشگاه ها، مرکز بهزیستی، کتابخونه ها، مرکز فرهنگی هنری، شرط قبولیش اینه که به حساب‌های خاصی که اولا توی تهران از طرف وزارتخونه یا سازمان مربوطه اعلام میشه باید واریز بکنی، توی استان‌ها از طرف ادارات کل یا سازمان‌های مربوطه، توی دانشگاه‌ها و مرکز آموزش عالی هم توسط اون رؤساشون افتتاح میشه، فقط به اینها باید واریز بکنی. پس دقت بفرمایید، اگر خاصی مواردی رو در واقع واریز بکنید، برای این مواردی که خدمتتون عرض کردم، حتما شماره حساب‌های مخصوص رو بگیرید، وگرنه اینو از شما قبول نمی‌کنه حوزه مالیاتی. بعد ادامهش میاد میگه کلیه وجوه پرداختی یا کمک‌های غیر نقدی بلا عوض اشخاص، شرکت‌ها و مؤسسات به اینا رو داره اضافه می‌کنه. بنیادهای حامیان در دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشگاه ها، پارک های علم و فناوری که به منظور تعمیر، تجهیز، احداث یا تکمیل بناها و تأسیسات و کلی امور پژوهشی، فناوری و فرهنگی مؤسسات فوق پرداخت شده و به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده باشد. دوستان من از قصد از رو میخونم خیلی وقتا، به خاطر اینکه عدم رعایت اینها یا عدم توجه به اینها باعث میشه که متاسفانه شما این مواردتون قابل کسر نباشه. برای همین خیلی دقت بکنید. یه تبصره‌ای هم داره این بند دو. میگه که کمک‌های نقدی و غیر نقدی اشخاص بابت ساخت بیمارستان‌ها، مرکز بهداشتی، درمانی و تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز آنها که توی محدوده اراضی دانشگاه علوم پزشکی دولتی واقع شده و مالکیتشون متعلق به دانشگاهه، اوکیه. در مورد کمک‌های نقدی هم باید ذی حساب و بالاترین مقام دانشگاه تایید بکنه. اگر هم کمکاتون غیر نقدیه، حتما باید توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی بشه و همون ذی حساب و بالاترین مقام دانشگاه باید تاییدش بکنه. و اما بند سه، این بند سه تا الان 100 بار الحاقی داشته. حالا داستان چیه؟ میگه وجوهی که جهت بهداشت و درمان و بهزیستی بیماران به، حالا یه سری جاها رو داره میگه. این همون بندیه که به مرور زمان خیلی از مراکز خیریه و خیلی از جاها اضافه شدن، انقدر تعدادشون بالاست من دیگه تو جزوه نیاوردم، اینم میگم که این پادکست یه جزوه همراهی هم دارد که بلافاصله بعد از پادکست من توی کانال میذارم. به شدت پیشنهاد میکنم که اگر درگیر ماده 172 شدید، حتما در سایت اینتامدیا زیر ماده 172 در واقع برید بگردید، چون این خیلی هی مدام به روز میشه. تعداد بیشتری از این مؤسسات خیریه و این انجمنها و این دانشگاه‌ها و اینا رو اضافه میکنه دیگه، خیلیه. من چند تاشو مثلا میخونم: انجمن حمایت از بیماران کلیوی، بنیاد امور بیماری خاص، مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان و خیلی داستان‌های دیگه، خیلی زیاده. پس تاکید میکنم شما در سایت اینتامدیا، چرا اینتامدیا؟ بخاطر اینکه رفرنس دیگه، مرجعه، ذیل ماده 172 برید ببینید. اگر مثلا میخواین به یه خیریه کمک بکنید که آثار مالیاتی هم برای شما داشته باشه، در واقع به نفعتون باشه، برید نگاه کنید. من یه نمونه گذاشتم، اسکن گذاشتم از نمونه بخشنامه و نمونه امضاهای 4 تا وزیر که مثلا اومدن گفتن در اجرای ماده 172 قاف میم میم تغییرات ذیل در ضوابط اجرایی موضوع این ماده صورت میپذیرد. در بند 3 ضوابط اجرایی یاد شده عبارت بنیاد نیکوکاران راه آسمان به انتهای فهرست مؤسسات و انجمنهای این بند اضافه میشود. من پیشنهاد به شما میکنم اگر خواستید مثلا به همین بنیاد کمک بکنید، اینو از خودشون دریافت بکنید. یعنی بگین اون برگه ای رو که 4 تا وزیر امضا کردن و حتی بخشنامه خود سازمان رو برای ما ارسال بکنید. البته توی سایت اینتامدیا هست، اگر پیدا نکردید این رو در واقع میتونید از خودشون دریافت بکنید که خیالتون راحت باشه که این توی در واقع ضوابط اجرایی اسمش هست. پس من این بند 3 رو با این جمله تمام بکنم: اگر اسم بنیادی، نهادی، مؤسسه خیریه‌ای در این ضوابط اجرایی 172 نباشد، حوزه مالیاتی از شما قبول نمی کنه ها. و اما بلا فاصله بعد از این بند 3 یه دونه نکته داره، نکته بسیار مهم. بعضی از افراد فکر میکنن که هر چقدر مبلغ رو بالاتر ببرن و پرداخت کنن به این خیریه ها و از این دست قبیل مؤسسات، همش قابل کسره. بند 3 داره میگه نخیر. خوب گوش کنید. میگه کمک های نقدی مؤدیان به همین اشخاص که الان گفتیم حد اکثر تا 20% درآمد مشمول مالیات منبع مالیاتی که خود مؤدی انتخاب کرده قابل کسره. یعنی این نیست که شما هر چقدر دلتون بخواد کمک بکنید عین اون کم میشه. میگه نخیر، حد اکثر تا 20% درآمد مشمول مالیات قابل کسره. این خیلی نکته مهمیه ها. بعد بند بعدیش داره تکلیفی رو به این مؤسسات دریافت کننده کمک میگه. میگه اینا مکلفن فهرست وجوه دریافتی هر ماه رو تا پایان ماه بعد به اداره کل امور مالیاتی خودشون اعلام بکنن و این وجوهی که دریافت کردن رو بر اساس نظر وزارت بهداشت بیان یا وسیله تهیه بکنن یا برای بهزیستی و درمان بیماران در واقع مصرف بکنن و تاییدیه بگیرن از این وزارتخونه. بعد تا پایان تیر ماه سال بعد این تاییدیه رو ببرن حوزه مالیاتیشون. یه بندی هم بلافاصله بعد از این ضوابط اجرایی آورده بود، میگفتش که در صورت عدم مصرف وجوه و یا کمک های غیر نقدی بلا عوض دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت مصرف در موارد مصرح در این بند توسط مؤسسات دریافت کننده وجوه و یا کمک ها و همچنین عدم ارائه مدارک و مستندات مربوط به چگونگی و نحوه مصرف وجوه به سازمان مالیاتی کشور، امکان برخورداری از تسهیلات ماده 172 برای این گونه مؤدیان میسر نخواهد بود. که رفتن دیوان اینو باطلش کردن. من برای شما دادنامه دیوانم گذاشتم توی جزوه، یعنی اینو دیگه الان ما نداریم، باطل شده. اتفاقا امسال هم باطل شد، 7/1/403 در واقع بخشامش اومد. اما بند 4 این ضوابط اجرایی میگه کمک های اعطای غیر نقدی از درآمد مشمول کم میشه دیگه، اینجا سخت براش نذاشته. اما بند 5ش میگه اگه اموال منقول یا غیر منقول یا منافع اموال به عنوان کمک‌های غیر نقدی به این مؤسسه ها در واقع اعطا بشه، ارزش اموال غیر منقول طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به تاریخ انتقال تبدیل میشه. حالا اگر این انتقاله اموال منقول باشه، قیمت روزش حساب میشه. اگر که نسبت به این ارزش گذاریه بین ادارات کل مالیاتی و این اعطا کننده ها خب طبیعتاً اختلاف وجود بیاد، میگه پرونده میره هیئت حل اختلاف مالیاتی. یه خط آخرش هم نوشته بود که رأی این هیئت قطعی و لازم الاجراست و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود، که اینم دیوان باطلش کرد. اینم اتفاقاً در راستای همون دادنامه قبلیه که همون هفته ای که 403 در واقع بخشمش اومد. و اما آخرین مورد، بند 7 میگه اگر این مؤسسات خیریه و این داستانا رعایت نکنن موارد این ضوابط اجرایی رو، اینکه فهرست بودجه دریافتیشون رو نیارن، موارد مصرفشون رو نیارن، تاییدیه‌شون رو نیارن، یا اقدام کنن به مصرف خارج از اهداف تعیین شده اولیه، ما این رو از فهرست برشون میداریم تا 3 سال هم امکان درج مجدد تو فهرست براشون وجود نداره. اینجوری داره تنبیهشون میکنه. خب موارد ضوابط اجرایی تموم شد. یه موضوع دیگه هم هست جانبیه، ولی گفتم بد نباشه بگم. این ماده 72 یه داستان دیگه هم داره. داستانش توی تبصره ماده 100 مشاغله. حالا چه ارتباطی داره؟ مثلا به عنوان مثال براتون بگم، میدونید دیگه هر سال دستورالعمل تبصره ماده 100 برای مشاغل میاد. برای سال 401 بند 6 این دستورالعملش اومد گفتش که اگه مؤدی بخواد از ماده 172 استفاده بکنه، دیگه نمیتونه فرم تبصره ماده 100 رد بکنه، باید بیاد اظهارنامه بده تا ما بررسی بکنیم، بعد اگر لحاظ شد بله اوکیه. یعنی این اونجا هم کاربرد داره. خیلی جمع و جور و مختصر خواستم که این ماده رو خدمت شما عرض بکنم، چون خیلی از مؤدی هستن میگن ما میخواییم کمک بکنیم ولی سازوکارشون نمیدونیم. گفتم که این پادکست رو آماده بکنم، جزورم تقدیم شما میکنیم مثل همیشه توی کانال پادکستمون. امیدوارم که برای شما مفید بوده باشه. اگر فکر میکنید که به درد یکی از مؤدی ها بخوره، ممنون میشم براش ارسال بکنید تا انشالله بتونیم با هم رشد بکنیم. دم شما گرم، همچنان با ما همراه باشید.